أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث اول از باب حدوث اسما رو میخوندیم، رسیدیم اینجا که مستتر غیر مستور هست، در این حال که استتار یافته است ولی مستور نیست، یعنی محجوب نیست، یعنی بدون استتار، بدون حجاب و ستر مستتر است. فجعله کلمتا تامتا علی اربعه اجزا. خدای متعال این اولین اسم را کلمه تام قرار داد. علتش اینه که علت تام بودنش اینه که وابسته و تابع هیچ اسمی از اسما نیست، بلکه برعکس تمام اسما تابع و وابسته به او هستند. این تعبیر رو که در برخی از نقل ها داریم، در ادعیه هم موارد داریم، حالا دعا هم کار نداشته باشیم، در نقل ها داریم که عین وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء، اون وجه خدایی که همه اولیاء دیگر که خودشون وجه الله هستن به دنبال او هستن. این وجه الله هم به محتوا نظر دارد، یعنی اون شخص، اون فرد، و الا وجه مؤنث هست باید میگفت وجه الله التی، در حالی که الذی است حکایت داره که فردی از افراد انسانی است. انبیا و اولیاء همه وجه الله هن، همه کلمات خدای متعال هستن. البته برخی کلمه تام هستند، تام بودنشون به این معنا که وابسته به هیچ اسمی و کلمه دیگر نیستند و تابع هیچ کدام نیستند، در رأسن. و بعضیا غیر تام من، غیر تام بودن یعنی تمامیتشون غیر ظاهره، نه اینکه ناقص باشن. هیچ فعلی از افعال خدای متعال ناقص نیست، چه انبیا و اولیا باشن چه فروتر. اون تعبیر رو که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم، کل یه جایی خواهیم رسید که خدای متعال تک تک موجودات چنان آفریده است که اگر هیچ چیز دیگری غیر از این موجود نمی آفرید، بازم این را همون گونه می آفرید. نه به خاطر اینکه این چهار ستون این عالمش بخواسته درست بشه، گفته درم احتیاج هست، پنجرم احتیاج هست، سقفم احتیاج هست. نه، اگر هیچ ساختمونی هم نبود، در رو فقط در می آفرید، پنجرم پنجره می آفرید. بنابراین اگر گفته می شود که مثلا برخی خدای برخی کلمه تامات و خدای متعال هستند، یعنی ناقص بودن دیگران نیست، به خاطر مطبوع بودن خودشون، مطبوع با ت دو نقطه و تابع بودن دیگران هست، یعنی دیگران به دنبال او که میروند او میشه تام، اونها میشوند تام غیر ظاهر، یا اونها میشوند تام، اون مطبوع ها و اون کسانی که قدوه و اسوه هستند اونها میشن اتم. ولی در این حال تمام موجودات عالم هستی تمام صفات و اسماء خدای متعال رو در درون خودشون دارن، به گونه ای که اگر حجاب از وجودشون کنار برود، چنان آشکار میشوند که کل عالم هستی به وجود اونها آشکار خواهد شد. به تعبیر دیگر وجه درونی و باطنی اونها کل عالم هستی است. اگر وجود یک پشه رو بشکافن، وجودش رو، نه جسمش رو که اینا حد و حدود هست، اگر وجودش رو بشکافن، تمام عالم هستی از ازل تا به ابد در وجودش هست. بقیه هم همین گونه هست. البته نکات دیگر هم هست که حالا برخیش ممکنه که به نگاه مخاطب خلاف ادب باشد، بنابراین از گفتنش ابا میکنیم. فقط همین رو هی پیوسته و پیوسته میگیم که گمان نکن که تو جسم کوچکی هستی، عالم اکبر در وجود توست. اخ عالم اکبر یعنی کل این عالم هستی با همه محتواش، کل عالم هستی، نه فقط سنگاش، نه فقط چوبهاش، نه فقط کعبه ای که حرمت اعتباری دارد، مسجدی که حرمت اعتباری دارد، بلکه اولیاء و خدا که حرمت بالاصاله دارن، حرمت حقیقی دارن، و همینطور بقیه اسماء خدا، صفات خدا، ظهورات اسماء خدای متعال، همه اینها. خب خدای متعال کلمه تامی رو آفرید که به همین معنا تام بودنش. الان اربعه اجزا معن لیس منها واحد قبل الاخر، از آن اسم خدای متعال چهار اسم دیگر در عرض هم پدید آورد. این دو تا معنا داره. یه معنیش که از عبارت فهمیده میشه اینه که خدای متعال اون کلمه تام را، اون اسم اول را داره چهار بعد آفرید، نه بعد جهان طبیعت. مثل اینکه مثلا در مورد فرشتگان گفته میشود که برخیشون دو تا بال دارن، برخیشون چهار تا بال، سه تا بال دارن، برخی چهار تا، برخی بیشتر. این بال داشتن نه از این بالهایی که پرندگان دارن که بعضی دو تا داشته باشن، مثلا مانند کبوتران باشن، برخی چهار تا داشته باشن، مانند پشه ها باشن، یه سنجاقک باشد، برخی دیگر بیشتر و بیشتر داشته باشن، از این قسم نیست. اصلا امور دارای بعد جسمانی نیست. ممکنه عالم مثال باشه، بعد مثالی داشته باشه، در عالم عقل باشه، بعد عقلی داشته باشه. وقتی در مورد فرشتگان که میگیم بعد عقلی دارن، اما در مورد اسماء خدای متعال حتی بعد عقلی هم ندارن. چهار حیثیت دارن، چهار جهت دارن. و این یک احتمال، یعنی هر یک از کلمات تام خدای متعال داره چهار حیثیت است. این تعبیرها رو ملاحظه فرمودین که سوال کردن از امام صادق علیه السلام بر حسب نقل که چرا کعبه چهار ضلعی است؟ فرمود به خاطر اینکه اینو بر اساس بیت المعمور آفریدند. بیت المعمور چهار ضلعی است، اینم سایه اوست در اینجا. گفتن چرا بیت المعمور چهار ضلعی است؟ بر حسب نقل فرمودن که این به خاطر اینکه بر اساس چهار اسم از مفاتیح غیب یا از اسماء اول خدای متعال آفریده شده است. خب این همینجا ادامه دیم دیگه پیش میره. این کالا چرا چهار تا این اینو بالاخره آخر باید برسیم به اسم اول. اینجا به اسم اول رسیده. حالا کسی این اسم اول رو هم گفت، باید گفت که به احتمال قوی چون چهار تعین از تعینات خدای متعال در عرض هم دیگر هستند. این یک تعبیر که اون کلمه تامه چهار جز دارند و چهار بعد دارد، ولی این چهار بعد در عرض هم دیگر هستند. این یک تعبیر. تعبیر دوم اینه که اون کلمه تامه رو که آفرید، حالا از اون کلمه تامه اسماء دیگری آفرید که اون اسماء، اسماء چهارگانه است. چهار اسم رو آفرید بدون اون که چهار اسم بر هم دیگر تقدم و تأخر داشته باشن، بدون اینکه چهار اسم هم دیگه وابستگی داشته باشن. مثلا مانند ترتب خالق و رازق بر عالم و قادر نیست. چرا خالق و رازق اینا از توابع عالم و قادر هست؟ باید خدای متعال عالم و قادر باشد این دو تا اسم تا آنکه خالق اتفاق بیفتد. خالق باشد، خلق موجود بگونه باشد که نیاز به رزق داشته باشد. البته اینم خدمتتون عرض کنم که آفرینش هر گونه که انجام بشود بدون رزق امکان پذیر نیست. ممکنه که موجودی رزقش این مواد طبیعی دنیوی و نان و سبزی و گوشت و مانند اونها باشد، یه موجود دیگر چیز دیگری، اما نمیشود خلقی از مخلوقات خدای متعال بدون رزق باشد، بدون دریافت فیض و لطف و عنایت و برکات و مانند اونها از خدای متعال باشد. اگر این فیض و برکت که مهمترینش اون فیض و برکت وجودی است و فیض و برکت ظهوری و نوری و مانند اونهاست، اینا اگر در خدای متعال، از خدای متعال پیوسته دریافت نکند، این یک لحظه باقی نخواهد موند. به همین خاطر است که هرچه انسان ها از این مراتب نازل و اسفل طبیعت ارتقا پیدا کنند، اینها همچنان که وجودشون کامل تر می شود، روزیشون هم بیشتر هست. روزیشون اینجا آدمیان روزی سه بار که غذا بخورن بسشونه، روزی شش بار هفت بار که آب بخورن دیگه بسشونه، اما در عالم دیگر که برون روزی سه بار نیست، روزی 3000 بار باید غذا بخورن. و اگر از اونجا به عالم دیگر رفتن، همچنان که نعمت‌های بهشت دائمی است، اکلها دائم، مأکولات هم دائم هستن، آکلها هم دائم هستن. یعنی اینجوری نیست که صبح بخورن برن تا ظهر، ظهر بخورن برن تا شب، چون نه صبحی وجود داره نه ظهر نه شب. این یک. دوم اینکه هیچ عاملی برای این که غذای جدید بخورن وجود ندارد به این معانی که ما در عرف میفهمیم. در عرف یکیش این است که انسان گرسنه بشود، گرسنگی در اونجا وجود ندارد. احساس نیاز کند، در اونجا احساس نیاز وجود ندارد. اشتها داشته باشد، اشتها هم یه مقدماتی داره، اشتها به همین نیازهای اینجا و اکنون برمیگرده. و الا بهترین غذا را اگر انسان زیاد خورده باشه دیگه اشتها نخواهد داشت. چون اینها در اونجا نیست، بنابراین زمانمند کردن و نوبه کردن و وعده وعده کردن در جای دیگر وجود نداره. هر چه انسان ها ارتقا پیدا کنن، همونجور که در جای دیگر عرض کردم خدمتتون که نیازهاشون بیشتر هست، اتصالشون، ارتباطشون، فقرشون بیشتره، برخورداریشون هم از رحمت الهی بیشتر هست. اینجا اگر مثلا روزی یک واحد رحمت بهشون میرسه، در عالم مثال باید روزی هزاران واحد نعمت و رحمت بهشون برسه، و در عالم بعدی هم همینطور. بنابراین تمام موجودات بدون استثناء مخلوق خدا هستند، حتی اسماء و صفات، و تمام موجودات هم بدون استثناء از رزق و روزی خدای متعال برخوردار هستند، منتها هر کدوم به اندازه درجه وجودی خودشون هر چه وجود تامتر و کاملتر رزقشون هم بیشتر خواهد بود. مثل این اسما نیستن که خالق و رزاق متأخر از عالم و قادر و وابستون هستن، بلکه مانند ستار قفار یا حی و عالم و قادر، مانند این ها هستن که ستار و قفار بودن با حیات خدای متعال مقایسه بفرمایید. اینش کدوم تقدم و تأخر ندارن، یعنی لازم نیست که حیات خدای متعال چیزی رو بیافریند، اون نسبت به خالق اینا متأخرن، ستار و قفار از خالق متأخرن، اما ستار و قفار با علم خدای متعال، با حیات خدای متعال، با قدرت خدای متعال تفاوتی ندارن. یا ماننده، حالا اینا رو اگر، البته این ستار و قفار با هم دیگه، این دوتا در عرض هم دیگر هستن و البته مرتبه شدید و ضعیف دارن، ستر با قفر، قفر شدیدتره، قویتره و ستر ضعیفتره، اون چیزی که اون بدی و زشتی که مستور واقع شده باشد راحت تر عیان آشکار می شود تا اون چیزی که مغفور واقع شده باشد، بسا در اون چیزی که مغفور واقع شده است او قابل عیان آشکار شدن نداشته باشد. یه تعبیری در روایات داریم عفره، مثل همین قفره منتو بدون نقطه، اون میگن که در این ابواب فقهی اون خیلی به کار میره، تعفیر، اون گفته می شود که اگر ظرفی رو ظرفی رو حالا قضا داشته نداشته دور از محضرتون سگی زبان بزنه، اون با شستن پاک نمیشه. این حکایت داره که میکروب های ویروس های از دهانش منتقل میشه که با شستن معمولی متداول امکان پذیر نیست. فرمودن که اول اونو خاکمالش کنید، با خاک کاملا توشو بشورید تا اینکه اون ذرات رو از بین ببره، بعد با آب بشورید. حالا به زبان امروزی ها اون خاکمال تبدیل شد این مواد شوینده، مخصوصا مواد شوینده که قوی باشه که اون ذرات رو از بین ببره، اینش کن تعفیر. حالا تغفیر از این قوی تر هست، اون خاکمال میکرد و این ذرات رو کاملا از بین میبرد، به گونه که بعد از اینکه آب روش بپاشید وقتی که ظرف رو کسی نگاه کنه، حالا به زبان امروزی اینو بره تو آزمایشگاه، هیچ اثری از زبان سگ نمیبیند. در تعفیر، در تغفیر چنان این ذرات رو پاک میکنه و از بین میبره که نه فقط خودش نمیبینه، هیچ کس دیگر نمیبیند. این شبیه به اذهاب است، ان الحسنات یذهبن السیئات، گاهی این گونه است که حسنه ای سیئه رو از بین میبرد، به معنی واقعیش از بین میبرد، به گونه ای که قابل مشاهده نیست در هیچ مرتبه از مراتب. اینا ممکن از اون مواردی باشد که ملائک هم نمیتوانن مشاهده کنن، ملائک هم که در حکم آزمایشگاه های دقیق این عالم هستن که این ذرات بسیار ریزی رو که ما نمیتونیم ببینیم اونها متوجه میشن، اینا چشم اونها رو پوشیده است. یا مثل ستار غفارن یا مانند حی و عالم و قادر هستن، این ستا هم اسم هم در عرض هم دیگر هستن. اگرچه بر اون تحلیلی که خدمتتون عرض کردم حی مقدم است بر حیات و بر قدرت و علم، اما در این حال در نگاه عرفی این ستا دیگرش کدام بر هم دیگر وابسته نیستن. یا مانند، تعبیر دقیقترش اینه، مانند نور و وجود و ظهور، اینا از اسمایی هستن که اینا در عرض هم دیگر هستن، نور، وجود، ظهور. نه نور متوقف بر اون دوتاست، نه اون دوتا متوقف بر نور، نه وجود بر اونها متوقف است نه اونها، چون هر سه یک حقیقت واحدی هستن اگرچه از حیثیت های مختلف لحاظ می شوند. بر این اساس خدای متعال یا اون کلمه تامه رو داره چهار بعد آفرید، یا اینکه نه از اون کلمه واحد تامه چهار اسم آفرید که هیچ کدامشون مقدمه بر دیگری نیستن. خب همین رو مثال زدیم، ولی خود اون چهار تا چی هست؟ خب وقتی خود خدای متعال میفرماید که و اول اسم المکنول المخزون، خدای متعال امام صادق علیه السلام میفرماید که اون اسم عبارت است از اسم مکنول و مخزون، فاظهر منها ثلاثه اسماء لفاقت الخلق الیها، چهار تا اسم که در عرض هم دیگر بودن، از اون چهار تا سه تا رو خدای متعال عیان آشکار کرد. برای چی؟ به خاطر اینکه خلق بهشون احتیاج داشت. و حجب منها واحدن، از اون چهار تا این عبارتی که الان داریم میگیم نشوندن، یعنی همون کلمه تامه است که چهار بعد داره. کلمه تامه چهار بود داره که سه جهتش رو خدای متعال آشکار کرد، چون خلق بدان احتیاج داشت، مقصود از خلق هنوز خلقی نیست. یعنی اگر آفرینشی بخواهد رخ بدهد که باید رخ بدهد، به وسیله اون سه تا اسم انجام می شود. و اگر خلقی تحقق پیدا کند، نیازهاشون از طریق اون سه تا برطرف می‌کنه. هر دو جهت، هم تحقق خلق به وسیله اون سه اسم، هم استکمال خلق و رفع نیازهای خلق به وسیله اون سه اسم انجام می شود. بعد فرمود که و حجب منها واحدن، و یکی از اون اسمها را خدای متعال محجوب قرار داد و عیان و آشکار نکرد، و هو الاسم المکنون المخزون. اون عبارت است از این، از تعقیبات مشترک داریم که اللهم انی اسالک باسمک المکنون المخزون الطاهر الطهر المبارک، تا آخر اسم مکنون مخزون مخزون هست، یا همین اسم اعظم خدای متعال هست، یعنی همون اسمی که مکنون است و مخزون است و کسی نمیتواند بدان دست پیدا کند مگر اینکه خودش خزانه باشد یا خازن باشد و محیط بر خزانه باشد. در غیر این صورت اسم اعظم را کسی نمیتواند، یا اینکه خود اون اسم اسم اعظمه، یا اینکه نه، اصلا اینکه او فرمودن چهار تا دلالت بر کثرت میکند. تعداد اسمایی که خدای متعال آفرید است که همه تامن بی نهایت است، از میان اینها تعدادشون اسم اعظم هستند و همشون اسم اعظم نیستند، یعنی تعدادشون هستند که همه اسماء دیگر و ظهورات اسماء دیگر و عوالم اسماء دیگر همه به اونها احتیاج دارن. این که اینو میگیم که این یکی از اسمهای اعظم هست، یعنی اون اسمی که مکنون و مخزون هست، اون یکی از اسماء اعظم هست، به خاطر اینکه در روایات متعدد به این امر اشاره کردن. می توانیم بگیم که به لحاظ عقلی ما باید به یک اسم اعظم برسیم، ولی با توجه به اینکه عقل کل باید به یک اسم برسیم، ولی مانعی ندارد که متعدد باشد. ولی وقتی که عقل کل مانند حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یا سایر ائمه یا خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اینا اسماء اعظم هستند در روایات مختلف، بنابراین میشه گفت که اون کلمه تامه یکی از اسماء اعظم، اسماء اعظم دیگر هم وجود دارد. البته بنابر اون چیزی که اشاره کردم در دعای سحر، تمام اسماء خدای متعال اسم اعظمند، تمام کلمات خدای متعال کلمات تامه هستند. اللهم انی اسالک من کلماتی که به اتمها و کل کلمات تام، کلماتی که تامه، این تمام تامه، نه اینکه اتم ندارن، نه، همونی که من گفتم اتم، همه اتمند، منتها چون همه اتم باشن باید یکی هم غیر اتم وجود داشته باشه، وقتی همه تام بودن دیگه اتم معنا نخواهد داشت. خب بر این اساس اسم اعظم بسیار است، ولی چنان که در حدیث راهب در ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هفت اسم از اسماء خدای متعال رو آورده که این هفت تا اسم اعظم هستند، و در جای دیگری در یکی از ابوابی که ما اعطی الائمه علیهم السلام من اسم الله الاعظم، اومده که اسم اعظم خدای متعال 73 اسم است. خود اسم اعظم یک اسم است، در این حال 73 اسم را یا شامل است یا اینا در وجودش مکنونن منتویان، یا اینکه اصلا خود 73 اسم است. امام صادق علیه السلام فرمود که ان اسم الله الاعظم 73 حرفا، اونجا فرمود 73 تا اسمن، اینجا میفرماید 73 تا حرفن. حرف این کلماتی که ما داریم میگیم، الفاظی که ما میگیم نیست، 73 حرف هستن که اعطی محمد صلی الله علیه و آله و سلم 72 حرفا و حجب عنه واحد. از این 73 حرفی رو که اسم اعظم دارد، یا 73 حقیقتی رو که اسم اعظم دارد، 72 تاش بر پیامبر عیان آشکار است و در اختیار او هست، یک حرف از او پوشیده و پنهان هست. حالا یک حرفی که از او پوشیده و پنهان هست، یک احتمال اینه که خود حضرت باشد. وقتی خود حضرت که باشد، دیگه نمیشه خود حضرت رو بر حضرت بدهند. این یک معنا. یک معنای دیگر این است که اسمیست یا تعینیست که در این تعینات عقلی و وهمی و شهودی و مانند اینها نمی گنجد و مقدمه بر وجود مبارک پیامبر باشد. یعنی اون حیثیتی از حیثیت‌های جمعی خدای متعال که پیامبر یا فیض ممسد از او تحقق پیدا کرده. وقتی این چجوری اسم میشه؟ وقتی ذات خدای متعال که غیب باشد، از غیب که نمیتواند چیزی عیان آشکار بشود، باید یک حیثیتی رو در نظر بگیریم که اون حیثیت خودش متعین نباشد، اما در این حال که متعین نباشد، نباید همون ذات غیب الغیوبی هم باشد. این یک، اینم یک احتمال. اینا رو که خدمتتون عرض کنم به خاطر اینکه هم عرفا گفتن و هم در روایات اومدن که اولین تعین خدای متعال حقیقت محمدیه است، دیگه بالاتر از تعینی نیست. وقتی که تمام تعینات او بود، اون چیزی که بر خدای متعال، بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پوشیده و پنهان است، فقط ذات خدای متعال هست، ذات غیب الغیوبی خدای متعال پوشیده و پنهان است. یا همونو باید اسم بدونیم، یا اینکه نه باید یک حیثیتی را، حیثیت متعین مانندی رو در ذات و خدای متعال در نظر بگیریم که نه متعین متعین باشد تا بشود اسم، نه نامتعین نامتعین باشد مانند ذات غیبی و خدای متعال، او مقدم باشد یا اینکه یعنی محجوب باشد از پیامبر و یا خود وجود مبارک پیامبر باشد. قال ابوالحسن العسکری علیه السلام، امام هادی صلوات الله و سلام علیه فرمود که اسم الله الاعظم 73 حرفن، اسم اعظم خدای متعال 73 حرف است. کان عند آصف ابن برخیا حرف، آصف اون صحابی و صحابی خاص حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه، او چند حرف داشت؟ کان عند آصف حرف، یک حرف فقط بود، یکی از این 73 قسم را، 73 حرف رو میدانست. فتکلم بهی، با اون اسم سخن گفت، فانخرقت له الارض فيما بينه وبين سبا یا سبا، بین جایی که حضرت سلیمان زندگی میکرد و جایی که ملکه سبا زندگی میکرد که خواست تخت بلقیس رو بیاره، این شکافته شد، به هم چسبیده شد. فتناول عرش و عرش بلقیس حتی سیره او الی سلیمان، این دست یافت به عرش بلقیس و او رو نزد حضرت سلیمان آورد. ثم انبسطت الارض فی اقل من طرفت عین، در کمتر چشم برزدانی این زمینی که شکافته شده بود، دولایش آوردم و هم چسبوندم، برداشت گذاشت کنارش، این دوباره برگشت در جای خودش و مثل اول شد، چون تمامش در کمتر چشم برزدن. این کمتر چشم برزدن یعنی در یک آن، چون اتفاق افتاده هیچ مانعی نداره که هیچ کس هم متوجه نشده باشه، چون که در طی الارض چنین اتفاقی میفته هیچ کس هم متوجه نمیشه. این مربوط به آصف. و کان عندنا منه 72 حرفن، اما نزد ما چی؟ از اون 73 حرف 72 حرف نزد ماست. و حرف ان الله مستأثر به فی علم الغیب، یکی از اسماء دیگر خدای متعال هست از این 73 اسم که نزد خدای متعال هست، در علم غیبش هست، کسی دسترسی پیدا نمی کنه و مستأثر است. مستأثر است یعنی این که خدای متعال اون رو برای خود برگزیده است و هیچ کس از اون اطلاع ندارد. خب اینم از این. البته چون یه نکته در مورد علم غیب وجود دارد که مخصوصا پیامبر و خاندان پیامبر، حالا مخصوصا خاندان پیامبر، چون باز پیامبر نسبت به خاندان پیامبر مهیمن هست، غالب هست، حاکم هست و همه وجهی از وجوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند. وقتی خاندان پیامبر علیه السلام به رضایت خدای متعال دارای علم غیب بودند، خزان علم بودند، وقتی خزدان علم باشن معناش اینه که علم غیب برای اونها غیب نیست. پس این تعبیر که میفرماید یک حرف مربوط به غیبه، یعنی اون یک حرف از ما نخواهید که اون برای شما گفته نمیشود، نه اینکه ما هم نمیدانیم. اگر معناش این باشه دیگه اون توضیحات و توجیهاتی که آغاز گفتیم که حالا اون یک اسم آیا مقدم بر حقیقت محمدی است یا یک وجه تعین در عین عدم تعین است که در خدای متعال لحاظ بشود، این میشود جزء علوم غیبی خدای متعال، که این علم غیبی و خدای متعال بر هیچ کس، نه در دنیا، نه در آخرت، نه در مراتب دیگر وجود عیان آشکار نمی شود. فقط اهلش خاتم نبوت و خاتم ولایت صلوات الله و سلام علیه ما هستند. خب در اینجا فرمود که 70 حرفن، مقصود از حرف اسم است در اینجا و مقصود از اسم مکنون همین حرفی است که نزد خدا مستأثر است. یه جمله دیگر هم اگر خدمتتون عرض کنم، اینه که اسم مستأثر، برخی گفتن که اسم مستأثر استیصار در مقابل ایثار هست. ایثار یعنی چیزی رو که خودش میخواد دیگران قرار در اختیار دیگران قرار میدهد، مستأثر اونه که به خودش اختصاص میده و اجازه نمیده کسی دست دراز کنه و این سهمی از اون نداره، مشکل مستأثر. آیا اسماء مستأثر ظهور دارن یا ندارن؟ برخی گفتن که اسماء مستأثر چون در مرتبه علم غیب خدای متعال باقی موندن و باقی هم میمانن، از اسمش پیداست، چون در مرتبه غیبه هیچگاه ظهوری ندارد. این یک تعبیر. تعبیر دیگر اینه که این که گفته می شود که این اسما در غیب می مانند، غیب نسبی است، یعنی برای خلق غایبند، ولی در واقع که غیب محض معنا نخواهد داشت، که آن اندازه خدای متعال ظاهر است، ذات خدای متعال آن اندازه که ظاهر است، هیچ موجودی از موجودات عالم هستی اونقدر ظهور ندارد. عالم شهادت، این جهان طبیعت، آنقدر که محجوب است و غیبی است، هیچ عالمی اینقدر محجوب نیست. حق مطلب این است که این شهادت عالم اله و بعد هم عالم اسما و صفات است و عالم غیب عالم طبیعت است، اما چون نگاه عرفی گفته شده است، عامه مردم در و دیوار و زمین و آسمان رو میبینن، اسما و صفات خدا رو نمیبینن یا ذات خدا رو نمیبینن. به خاطر این جهت و رعایت امر عرفی اونجا غیب دانسته شده است و اینجا شهادت. و الا حق مطلب اینه که اونجا شهادت است که هیچ غیبی در آن وجود ندارد و اینجا غیبی است که شهادتی در آن وجود ندارد. اونجا غیبی، اینجا غیبی است که هرگز ظاهر نمیشود چون استعداد و قابلیت ظهور ندارد. اونجا هم شهادتی است که هرگز غایب نمیشود شود چون امکان ندارد. خب از این بخوایم بگذریم، این که آیا اسماء خدای متعال اون اسماء مستأثر یا اسم مستأثر ظهور داره یا نداره، اون یک نظریه. نظری دیگر اینه که این اسم مستأثر برای خدای متعال که ظاهره، بنابراین ظهور دارد و ظهوراتش هم غلبه دارد بر تمام اون اسماء 72 گانه ای که ظاهرن. یعنی اگر چون یک اسم 72 اما در این حال ظهورات او و مظاهر او به مراتب بیشتر از همون 72 بار برابره با 70 و 72 مانند اینام که احتمالاً کثرت است، اگر چه نکته لطیفی باید در اون وجود داشته باشد غیر از تبعین هست. وقتی که عدد خاص آوردن که به جای 70 آورده 73، به جای 40 مثلا اگر گفت 41، این یکش یک ویژگی خاص خودش رو دارد و باید داشته باشد. بنابراین با توجه به این اسماء مستأثر الهی هم اولا ظهور دارد، ظهوراتش هم غلبه دارد بر همه ظهوراتی که در عالم هستی وجود دارد. و اما اگر گفته بشود که ظهورات اون چیز، پاسخ این است که همان گونه که اسم مستأثر است، ظهورات اون اسم نیز مستأثر است. همچنان که خدای متعال اون اسم رو در غیب وجود خود قرار داده است، به گونه که هیچ فردی و هیچ درجه از مخلوقات حتی اسماء و صفات نمیتوانن با آن دست یابند، آثار و مظاهر آن نیز در غیب ذات خدای متعال است و هیچ موجودی در عوالم هستی نمیتواند بدون آگاهی داشته باشد و اطلاع پیدا کرده باشد. هم اسم ویژه خداست و مخصوص خدا و کسی در آن سهمی ندارد، هم مظاهرش این چنین است. شاید بر اساس همین تفسیر هست که برخی گفتن که مظهر اسم مستأثر خدای متعال حضرت فاطمه سلام الله علیها است. خب فرمود که اول اسم المکنون المخزون فهذه الاسماء التي ظهرت، این اسمایی که ظاهر شدن، فالظاهر هو الله تبارک و تعالی، اونی که اول ظاهر عبارت است خدای الله تبارک و تعالی، به خاطر این شاید به همین جهت هم گفته شده است که اسمی است که مستجمع جمیع کمالات است، مستجمع جمیع کمالات به نحو ظاهر. و سخر سبحانه لكل اسم من هذه الاسماء الاسماء اربعه ارکان، و خدای متعال به خاطر این اسماء سگانه، برای این اسماء سگانه، یعنی اسمایی که ظاهر است، گفتیم چهار تا اسمه، یکیش باطنه که مستأثر، یکی ظاهر، این برای این اسماء ظاهر سگانه ارکان چهارگانه اتخاذ کرده است. فذالک 12 رکنن، سه تا اسمن، هر کدام چهار رکن دارن، میشه 12 تا. ثم خلق لكل رکن منها 30 اسمن، این تفصیل اسماء است. خب یه اسمی، سه تا اسم بودن، این سه تا اسم شدن 12 رکن، این 12 تا هر کدامشون 30 رکن، 30 اسم دارن، اسمن فعلن منصوبن الیها، وقت میشود چند تا؟ 30 تا ضرب در 30 تا ضرب در 12 تا 360 تا، گویی به اندازه 360 درجه یا 360 روز یک سال در کره زمین. این که آیا به اینو ارتباط دارد یا ندارد، آیا چون این اسما 360 شده ان باید روز هم 360 بشود، و اینکه نه، اون یک حقیقتی است که در زبان ما در جهان طبیعت، یعنی در کره زمین این گونه گفته شده است، و در زبان دیگری در یک کره دیگری ممکنه که سالش 500 روز باشه، 540 روز باشه، در اونجا ممکن است که زبان دیگری گفته شود. به هر حال این تعداد اسما با توجه اینکه حق مطلب این است که نامتناهی است، اسماء خدای متعال نامتناهی است، وقت بر اساس اون میزان فهم و میزان نیاز و میزان امکان ارتباط مخلوقات به این اسم در هر جایی ممکنی عدد خاصی باشد. این احتمال خیلی احتمال قوی است نسبت به این که بگیم اسماء خدای متعال یا ارکان اسماء خدای متعال مجموعاً 12 تا 12 رکنه، و این 12 رکن ضرب در 30 کنیم بشه 360. حالا این اگرچه برای ما که اینجا هستیم 12 رکن باشد، این عبارت باشد از ائمه علیهم السلام، امامان معصوم، برای شیعیان اثنا عشری اون هم هر کدام هم 30 اسم باشد، 30 روز هر ماه باشد، هر ماهی هم مال یکی از امامان باشد یا ظهور و تجلی یکی از امامان باشد، اینا بد نیست. اما بالاخره اگر هم بد نیست، با توجه به این ویژگی‌هایی که در این جهان هست این عدد گفته شده، و الا که در عالم دیگری باشد که مثلا تعداد ارکانشون بیشتر باشد، تعداد امامانشون بیشتر باشد، مانعی نیست که بیشتر از این هم باشد. فهو الرحمن الرحیم الملک القدوس الخالق البارئ المصور الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا آخرش. حالا من نشمردم که دقیقا اینا 30 تاست یا نه، ولی بالاخره اونی که اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که فهو الرحمن اولین اسم از اسماء خدای متعال اسم رحمان است، که خدای متعال رحمان است به جمیع خلق در دنیا و در آخرت. رحمان عبارت است از اسمی که اصل وجود موجودات از آن ظاهر می شوند و پدید می آیند. خلقت اصل وجود همه موجودات از رحمان است. این اصل وجود موجودات هم در جهان طبیعت مال رحمان است، در عالم قیامت هم همین گونه است، در هر عالمی از این عوالم سگانه هم همین گونه است. وقت نباید بگیم که وقتی که کسی در دنیا که به وجود آمد در برزخ هم هست، به بعدش دیگه رحمان لازم نیست، تعطیل می شود. اگر این گونه باشد، این کسانی که در دنیا وجود دارن، اینا قبلا در عالم مثال بودن، اونا هم قبلا در عالم عقل بودن، اونا هم قبلا در عالم اسما بودن، اونا هم قبلا در اعیان ثابته بودن. اگر اینجور باشه که اسم رحمان لازم نیست در دنیا باشه، در اون اولین مرتبه ظهورات اونجا که این رو آفریده باشه، دیگه لازم نیست که در عوالم دیگر بیافرین، چون هستن فقط منتقل میشون. ولی با توجه به ولی اینجوری نیست، به خاطر اینکه با توجه به اینکه انتقال از هر مرتبه از مراتب عالم و ورود در عالم دیگر چنان تفاوت تمایز و مباینت همه جانبه وجود دارد که نه اینکه گویی یک موجود جدیدی است که آفریده شده است، بلکه حقیقتا موجود جدیدی است که آفریده شده است. این موجوداتی که در جهان طبیعت هستن رو اینا رو اگر با عالم مثال قبل از خودشون بسنجیم، میتونیم بگیم که هیچ شباهتی ندارن. ولی در این حال اگر عالم آگاه محیط بر مثال و طبیعت باشد، شباهت هایی رو میبیند، و اون چرا که در عالم مثال هست با عقلم همین گونه است. موجودیت هم که اینجا هستن در عالم دیگر میروند همین گونه است. اینجا موجودات جمع جوری 50 کیلو 60 کیلو 100 کیلو وزنشون هست، این اولا این اندازشون، کمیت ها کیفیت هاشون همین کمیت ها کیفیت های معقولی است و عوارض و مشخصات معقولی است، اینم که حدش معین هست. ولی در عالم دیگر که اینجوری نیست. اونجا در برخی از روایات داره که دندان کافر مانند کوه ابو قبیس است. یک کو، حالا ابو قویس رو ما اگر نمیدونیم، چون خیلی جاش هم تخریب کردن و چیز درست کردن، قصر و کاخ درست کردن، اینجا بفرمایید که دندون های یک نفر به اندازه سلسله جبال البرز باشه، به اندازه قله دماوند باشه. این دندونش اینجوری رو فکر کنید، شما یه آدمی اونجا به وجود اومده یا اونجا ظهور پیدا کرده که این 33 تا مثلا دندون داشته باشه، حالا تازه در دنیا 33 تا دارن، اونجا که دیگه دلیل بر نیست 33 تا داشته باشه، دندون داشته باشن 12 برابر 360 دندون داشته باشه، هر کدومشون قله دماوند تو دهانش، این آیا همین آدم اینجاست؟ نه، قطعا و یقینا این خلق جدیده. این خلق جدید آن به آن، لحظه به لحظه ایجاد می شود، پدید می آید. بنابراین اون کسی که این موجودات رو می آفرید که اسم الله هست، در خلق کردن آن به آن دخیل است. پس در دنیا آن به آن رحمان می آفریند، در برزخ هم آن به آن می آفریند. نه فقط اول برزخ می آفریند، بال خودش راه می کند. پیوسته است ما و خدای متعال در خلق جدیدن، در رزق جدیدن، در حیات جدیدن، در اماته جدید هستند و همینطور ادامه بدید مراتب دیگر را در هر عالمی از عوالم. بنابراین رحمان اگه حتی اگرچه در روایات هم وجود دارد، ولی بالاخره با این توضیحات تبیین های خدمتتون عرض کردم، می توان روایت رو به گونه توضیح داد که اینها رو شامل بشود. و هو الرحمن یعنی در دنیا، الرحیم یعنی کسی که رحمت دارد به مؤمنین در آخرت. باز چون در روایات اومده بیشتر این مورد توجه قرار گرفته. رحمت، رحمت رحیمیه یعنی استکمال وجود یا تکمیل وجود. نمیشه که رحمت رحیمیه، یکی می آفریند، یکی تکمیلش میکند. این تکمیل کردنش که آن به آن باید اتفاق بیفته. حالا درسته در آخرت میگن رحیم یعنی ثواب میدهد، پاداش میدهد. ثواب و پاداش میوه های ارتقا است، میوه های تکمیل و استکمال وجود هست. وقتی این گونه که شد، در همین جهان طبیعت هم پیوسته انسان ها در حال تکمیل وجود هستند، در حال ارتقا و سیر و سلوک و تقرب خدای متعال هستند. اسم رحیم همینجا هم فعال هست و فعالیت اسم رحیم در دنیا کمتر از آخرت نیست، چنان که فعالیت اسم رحمان در آخرت کمتر از اسم رحمان در دنیا نیست. منتها در اینجا ما خیال میکنیم که اصل وجود رو به زبان عرفی اگر گفته شده باشد، میگه موجود رو ما آفریدیم، مثل حرف متکلمین که میگفتن خدای متعال در حدوث عالم رو که آفرید، حتی اگر خدا بمیرد هم این جهان باقی میماند. این حرف عرفی است، چون گمانشون این بوده که دیگه ایجاد شده. نمیدونستن که این ایجاد شدن آن به آن باید تکمیل بشود. مثل این کسی بوده که کسی که این لامپ روشن کرد دیگه خیالش راحت بشه همیشه روشنه. خب این بله، این تا زمانی که از توربین داره برق میاد و انرژی میاد اون آره روشنه، اما یکی باید که اون انرژی رو اونجا تولید کنه، توربین رو بچرخونه. یعنی اگر با آب باید پیوسته بر او وارد بشود. ویژگی اسم رحمان همین گونه است، ویژگی اسم رحیم هم همینطور هست. تکمیل کی میکند؟ در فقط تفاوتش اینه که در رحمان وقتی چیزی رو که ایجاد میکنه همون وجود را باید دوباره ایجاد کنه. در خلق جدید پیوسته و پیوسته در کل یومن هو فیشن، کل آنن هو فیشن، این وجود رو ایجاد میکنه، بلا فاصله امداد میکنه به وجود سوم، به وجود چهارم. اما رحیم این گونه نیست. رحیم وقتی یک کمالی رو که به یک موجودی که داد ارتقاش میده، میارش کلاس دوم. کلاس دومش تمام شد میره کلاس سوم. نه اینکه همون کلاس اول و سال اول، سال دوم، سال سوم، هر سال از اول کلاس اول رو بخونن. رحمان رحیم، الملک، اسم ملک در عالم ملک و ملکوت تأثیر و تصرف دارد و فعال است. چرا بهش میگن خدای متعال رو یا اون اسم رو یا الله رو بهش میگن که ملک؟ به خاطر اینکه در همه عوالم هستی آنگونه که بخواهد تصرف میکند، آنگونه که بخواهد، آنگونه که مناسب این عوالم هستی باشد، آنگونه که مناسب و موافق با وجودهای علمیشون نزد خدای متعال باشد، بنابراین تصرف میکنه میشه ملک. ملک هم که قبلا خدمتتون عرض کردم که تا کسی مالک نباشد ملک نمیشود. این ملک های عرفی که رأی بهش میدیم میشه ملک، رأی منو پس گرفتیم میشه غیر ملک. اینا ملک های اعتباری است، نه ملک های حقیقی. خدای متعال یا الله تبارک و تعالی ملک حقیقی است، نه کسی نصبش کرده نه کسی خلعش میکنه و عزلش میکنه. چرا ملک هست؟ چون مالک حقیقیه تمام عالم هستی است. وقتی مالک حقیقی که بود، او در ملک خودش تصرف میکند هر گونه که بخواهد. قدوس، باز اسم الله، یکی از اسماء دیگرش قدوس است، عبارت است از طاهر و مبرای از هر گونه نقص و ضدی. خدای متعال قدوس است، یعنی نه نقص دارد، ضعف دارد، ترکیب دارد، تجزیه دارد، هیچ کدوم از اینا ندارد، ضد هم ندارد، شریک هم ندارد. اینم از قدوس. الخالق الباری، خالق عبارت است از کسی که بدون الگو ایجاد میکند و بدانها حد و اندازه میدهد. به تعبیر دیگر تقدیر میبخشد به اشیا، اندازه میدهد به اشیا، اینو میگن که خالق. باری اونم تقریبا همین گونه، منتها با این جهت درش لحاظ شده است که بدون همت و رویت خلق میکند. باری کسی است که خلق را بدون نقص و تفاوت میآفریند، یعنی جوری میآفریند که کامل و کامل هست، یا اینکه بدون اینکه فکر کنه کالا چه کارش کنه، چشماشو کجا بگذاره، گوشش رو کجا بگذاره، بدون فکر کردن و بدون تصمیم گرفتن و بدون قصد کردن او رو میآفریند. المصور خدای متعال، یکی از اسماء دیگر خدای متعال این است که تصویر میدهد اشیا را، صورت میبخشد اشیا را، هم صورت به معنی فعلیت، ولی اینجا بیشتر چون بعد از خالق و باری آمده است، مصور نیز شکل میدهد، ظاهر میدهد، نما میدهد، مثل ساختمانی رو که همون موقعی که دارن میسازنش نما میدهند یا آخری مقدار تزیینش میکنن. یکی از اسماء خدای متعال مصور است که همه صورت های عالم هستی رو اون اسم مصور تولید میکند و ایجاد میکند. الحی القیوم، حی رو قبلا گفتیم که عبارت است از الدراک الفعال، قیوم رو هم گفتیم القائم و بذاته و المقوم لغیره. لا تأخذه سنة ولا نوم، یکی دیگه از اسماء خدای متعال این است که نه چرت میزنه نه میخوابه، این مال به دنبال قیوم هم معمولا میاد، هر جا که اومده هو الله لا اله الا هو الحی القیوم، بعد فرموده که لا تأخذه سنة ولا نوم، یا حداقل اینه که لا تأخذه سنة ولا نوم بعد از قیوم اومده است. قیوم گفتیم یعنی کسی که هم بر پای ایستاده است و هم تمام عالم رو بر پا نگه داشته است. این از نگاه ما میگیم کسی که همیشه رو پای ایستاده باشه و خسته میشه، حداقل یه درازی بکشه، یه ساعت تعطیلی داشته باشه، یه مرخصی بگیره، و مخصوصا کسی که نه فقط خودش بر پای ایستاده، کل عالم هستی با این همه عظمت و گسترش هم آویزون به او هستن، چگونه میشود که استراحت نداشته باشه؟ میفرمایید که لا تأخذه سنتون، نه چرت میزنه که همونجور که بر پای ایستاده باشه یه لحظه چشمش بره، ولا نوم، و نه خواب طولانی دارد. العلیم الخبیر، به تمام اون چه که در عالم هستی در همه مراتب از جمله مرتبه ذات خودش هم علم دارد و همین که تمام جزئیات را خبر دارد و از هیچ جزئی و هیچ ذره متغیر و منفعلی در عالم هم بی خبر نیست. از سمیع البصیر، می شنود و همچنین می بیند. الحکیم، خدای متعال می آفریند محکم و بدون خطا، بدون خلل، به تعبیر دیگر بالحق می آفریند، به گونه می آفریند که تامتر، کاملتر، محکمتر، بی نقصتر از او امکان پذیر نیست. عزیز است، عزیز است یا به این معنا که بیمانند است، یگانه است، این یک معنا. یک معنای دیگر اینه که سخت و نفوذناپذیر است. تمام عالم هستی که بخواهند بر او تأثیر بگذارند نمی توانند بر او تأثیر بگذارند، و بنابراین اگر همه عالم عبادت کنند و بندگی کنند تا بلکه لبخندی به لب خدای متعال بنشیند امکان پذیر نیست. همه عالم عصیان کنند و تمرد کنند برای اینکه خدا را عصبانی کنند، به خشم آورند، چنین چیزی امکان پذیر نیست، به خاطر عزیز بودنش، نفوذ ناپذیر بودنش. المتکبر است، کبر، تکبر، استکبار، این سه ناپسند است برای خلق. کبر یعنی بزرگی، متکبر یعنی بزرگی خیش را عیان ساختن، استکبار یعنی خلق را به خدمت و در خدمت بزرگی خیش در آوردن. اونی که در مورد خدای متعال اومده متکبر است. وقتی کسی متکبر باشد، اگر متکبر حق باشد، قطعا و یقینا باید کبر داشته باشد، یعنی باید بزرگ باشد. اما استکبار یعنی دیگران را به خدمت خیش در آوردن، این در مورد خدای متعال نیست. علت نبودنش اینه که تمام خلق چیزی جز ظهورات خدای متعال نیست اولا، ثانیا همه این ظهورات خدای متعال در خدمت خدای متعال هستند، در خدمت یعنی در اطاعت و بندگی خدای متعال هستند، چه خود بدانند چه ندانند، اما در خدمت به این معنا که به خاطر رسیدن منفعتی و سودی باشد نه، هر کاری رو که انسان و خدا انجام میدهند تمام به منفعت انسان و سود انسان باز میگردد. وقت متکبر یعنی عیان ساختن بزرگی خیش. این عیان ساختن بزرگی خیش یا به زبان است، یا به رفتار است و فعل هست، یا به صفات و اسماء هست، به گفتار باید پیوسته تذکر بده که اگر بزرگی در عالم، بزرگ عیان آشکاری در عالم هست، من هستم، تا حداقل انسان ها و کسانی که در جهان طبیعت هستن راه بیراهه نروند و در نتیجه در خدمت انسان ها و موجودات کوچک قرار نگیرن. باید در خدمت خدا باشن، در عبادت و بندگی خدای متعال باشن، در طول و عرض عبادت و بندگی خدای متعال عبادت احدی را نکنن، چون هیچ کس در عالم هم بزرگی ندارد و هم بزرگی عیان آشکار ندارند و هر کس هم هر چی دارد به تبع است و بالاصاله از آن خدای متعال است. یا از اینه یا نه، خدای متعال بزرگیش رو با افعالش آشکار میکند، کارهایی که انجام میدهد. مورچه رو کافریده نگاه کنید، پشه رو کافریده نگاه کنید، فیل زرافه رو نگاه کنید، انسان نگاه کنید، این خلق با این ریزکاری یا این پشه با این ریزکاری تمام، حالا میگن تمام اون چه رو که فیل دارد این پشه دارد، به اضافه چیز زیادی هم داره، 4 تا هم بال اضافه داره، 2 تا هم پا اضافه داره. اینکه 4 تا بال و 2 تا پا هم تازه این اضافه از فیل داره، این عظمت خدای متعال رو میرساند، بزرگی خدای متعال رو میرساند. این در موجودات کوچک و انسان رو نمیگیم که دیگه شگفتی کل عالم هستی است. این موریانه با اینکه چشم ندارد هرگز همدیگر رو ندیدند، اما ارتباطاتشون با همه موجودات چشمدار یکی است. دقتشون، ظرافتشون، کسی مانند اینها، مانند موریانه ها، این دقت و ظرافت رو کسی مشاهده نکرده. خاک رو، همین خاک های معمولی رو، هر جو هم که باشه، با بزاق دهانشون ترکیب میکنن، خانه ای میسازن، 6 طبقه، 7 طبقه، 4-5 طبقه زیر زمین، 2-3 طبقه بالای زمین، به گونه ای که اگر بخواست کسی تخریب کنه با بیل و کلنگ نمیتواند تخریب کنه، باید با مواد منفجره، چرا که در جایی مینویسن که این خط قطار ریل رو که میخواستن در آفریقا بکشن، اونجا آخر از ارتش استمداد کردن که با مواد منفجره و TNT اونجا رو منفجر کردن تا با این که بتوانن. بنای متکبر بودن خدای متعال در افعال این است، متکبر بودن در صفات و اوصاف هم که روشن است که دیگه صفات خلق همه عین تغییر و تحول و رفت و آمد و کم و زیاد شدن، و اما خدای متعال این گونه نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.